خود به نام خدا. یکی نمیدونم پیغام داده بود که تو این بحث های نظری میکنی چی، همه فایلات با به نام خدا شروع میشه. گفته فاقه این چیزی نداره، خیلی منافاتی نداره. آره آدم به خدا معتقد باشه درس فلسفه هم بده یا نظریه. خب ما تا الان که میشه جلسه پنجم، میخوام این بحث رو ببندیم و بعد برم از اگه بشه هفته بعد روی بحث های تازه تر توی این سنت ها موندیم. حتی خوب بود توضیح دادم، ولی خواهیم روز زندگی توضیحات چو کامل میکنم و از همین امروز هم یکم این با گیر دادن به اندیشه فوکو همین بحث های نظری رو پیش میبرم. الان میگم اونا رو میگم. آره اونا رو هم آره اونا رو یک تکرار میکنم. آره ادامش هم میگم. سوالتون چیه؟ میگین نتیجه چی؟
داشتیم با خانم راجع به این صحبت میکردیم، بعد که اون سنت سوسوری با این سنتی که از دل جامعه شناسی فرهنگ در میان دوتاش نتیجهش یکیه.
یعنی موضوعتون با سنت با کلاسیکا و نو کلاسیکا؟
نه نه نه، این دوتا سنت همین در واقع ساختارگرا که گفتیم یکیش از دل سوسور در زبانه و اون دومی که همین جامعه شناسی فرهنگ بود که گفتیم اینا شرایطی که معنا رو محقق میکنه.
درسته.
بعد اون دومی رو خیلی حالا
اونن توضیح ندادن. آره نگفتن. نه الان خود سوسور هم کار داریم الان. آره
تفاوت این دو تا سنت ما با
آره اون میگم، اون که اگه بخواید کاملش رو بخونین همون کتاب خود ویسنو همش توضیحاتش هست، سنت جامعه شناختی، ولی اونو میگم. ولی فعلا حالا توی همین سوسور من ازر توضیحات بیشتر بدم. ببینید توی این تفکیک این دو تا گفتم دعوا بر سر اینه که مسئله فرهنگ مسئله معنا یا مسئله اصولا هنر و ادبیات، یا یعنی اینکه گفتم این سنت آخر یعنی سنت ساختگرا و پس ساختارگرا از مسئله معنا فراتر میره، میگه اصلا مسئله ما دیگه در واقع توی حوزه فرهنگ نه مسئله از خود بیگانگی است که تو سنت کلاسیکا بود که میگفتن حاصل شکاف ذهن و عینه، و نه مسئله معنا بخشی به زندگی چه در جزء و چه در کل که مسئله نو کلاسیکا بود، به طور خاص منظورم پدیدارشناسا بود. اینا میگم گفتم مسئله ما ارتباطه، یعنی در واقع چگونگی ارتباط ما با ارتباط ما با جهان خودمون و جامعه چگونه ممکن میشه، این حدود در واقع ذهنی و حدود زبانی که این ارتباط با جهان ممکن میکنه با جامعه ممکن میکنه، در واقع اینا دارن چگونه عمل میکنن این محدودهای ذهن. به همین دلیل هم به این سایمونز تو این کتاب فوکو و امر سیاسی که دادم خانم دکتر عکسشو گرفت میذاره تو گروه، اصولا اندیشه فوکو رو تحت عنوان دو تا مفهوم داره توضیح میده، محدودیت ها و مقاومت ها، که چگونه در واقع فوکو توی کل پروژهش که الان توضیح میدم تا یه حدودی داره به ما توضیح میده که چگونه این در واقع ذهن و زبان ما محدود به یک حدود خاصی به افقهای خاصیه، حالا چه اسمشو بذاریم اپیستمه، چه اسمشو بذاریم گفتمان تو بحثای بعدی توارشناسیش، چه اسمشو بذاریم دیسپوزیتیو سامانه تو بحثای متأخرش اون دیگه آخر عمرش. به هر حال شما ذهن و زبانتون محدود به در واقع یک حدودیه که در اون چارچوب تو اون دامنه ها میتونیم بیاندیشیم، و این خودش بزرگترین نوع انقیاد و سلطه است. سلطه این نیست که مثلا توی خیابون به شما باتون بزنن، سلطه این نیست که دستگیرتون کنن، انقیاد و سلطه ایه که به لحاظ ذهنی و به لحاظ زبانی ممکن میشه که شما در واقع گرفتار در این دامنه ها هستید. اتفاقا یکی از این ساختارگرا و پس ساختارگرا، البته یه مقدار بین این دوتا فرق هستن توضیح میدم که پس ساختارگراها در واقع چگونه سعی میکنن که همین حدود رو بشکنن، همین دامنه ها و همین افق های محدود ذهنی و این محدودیت ها رو بشکنن. یکی از پاسخ هایم که اتفاقا به این محدودیت ها داده میشه باز خود هنره، یعنی خود ادبیاته که با تأکید بر تخیل در واقع داره مقاومت میکنه که از این حدود و این دامنه ها فراتر بره. اما حالا توضیح میدم که ادبیات هر عصر هم گرفتار در این حدود و محدود هاست. خب شما واسه این که بفهمین پس که این مسئله به جایی که بپرسیم معنا چه کار کردی داره توی جامعه، در واقع سوال این بود گفتم که چگونه معنا ممکن میشه، در واقع پاسخ این نیست که ما چه میگیم، پاسخ اینه که ما چگونه سخن میگیم، چه گفتن که خلا اون محتواست، اما چگونه سخن گفتنه که در واقع خودش بحث فرم میاد، بحث حدوده، بحث مرز هاست، بحث افق هاست که ما درشون گرفتاریم، چگونه سخن گفتنه. این گفتم به دو شکل در واقع بهش پاسخ داده شده، یکی پاسخ زبانشناسیه که اصل بنیاد ماجراست، چون اصولا تا قبل از سوسور که این سوال تر نمیشد، سوسوره که در واقع آغازگر این سواله. یعنی ببینید اینجوری بگم، سوسور این سوال را طرح کرد که بعد فوکو اینو به شکل دیگه طرح میکنه. سوسور سوالش این بود که ما اون چه که میگوییم را چگونه میگوییم، اون چه که میگوییم چگونه. این ببینید سوال بنیادی معرفت شناسی بود که اون چه که ما میدانیم را چگونه میدانیم، این سوال معرفت شناساست. سوال هستی شناسی قبل از معرفت شناسی همیشه این بوده که اون چه ما هستیم چگونه ما هستیم، اون چه که ما هستیم، این سوال هستی شناسانه است، چگونه هستیم اون چه که ما هستیم. تو معرفت شناسی پرسش همیشه اینه چگونه میدانیم اون چرا که میدانیم. سوسور در واقع این سوال برد تو سطح زبان شناسی و این سوال رو ترک کرد، چگونه بیان میکنیم یا چگونه میگوییم اون چرا که میگوییم و بیان میکنیم. دنبال اینه که در واقع پشت این تنوعات زبانی و در واقع این پرول‌های متفاوتی که گفتم، حالا بهش میگفت پرول، این تولیدات زبانی ما، میخواد ببینه پشت اینا در واقع چی هست که باعث میشه که ما بتونیم اینا رو خلق بکنیم. شما همین رو اگه برداریم ببرین تو پروژه فوکو، در واقع توی پروژه فوکو در نگاه اول سوال اینه که در واقع چگونه ما اون چه که هستیم به مثابه سوژه اخلاقی، چگونه اون چه که ما به عنوان سوژه قدرت هستیم و چگونه اون حقیقت‌هایی رو که حقیقت می‌دونیم در واقع ممکن شده، چه در حوزه حقیقت، چه در حوزه سلطه و کنترل، و چه در حوزه اخلاق، هر سه اینها در واقع چگونه ممکن شده. که البته بعد توی ادامه پروژش که در واقع یه گونه پس ساختگراییه دیگه، از ساختگرایی فراتر میره، میخواد سوال کنه از نسبت بین در واقع اراده ما با این چگونگی ها، با این مرز ها، با این حدود ها، با این افق ها، که اون بحث توارشناسی نسبت در واقع این مرز ها با قدرته، چگونه اینا قدرت آفرینن یا بحث در نسبت با قدرت قرار میگیرن، توضیح روشنشون رو میدن. پس گفتم این یه گوشه ماجراست، یه رونده که در واقع سوسور بده ما طرح میکنه، که خب بهش میگن همون چرخش روایی، چرخش زبانشناختی، چرخش در واقع به یه معنا گفتمانی، چرخش حتی به یه معنا ادبی. اینا در واقع اون اصطلاحاتی است که واسه این چرخشی که سوسور ایجاد کرد به کار گرفتن، که توی همه حوزه هم رفته، که تو روانکاوی، توی فلسفه، تو سیاست، تو همه حوزه ها رفت. اما یه شیوه دیگه این طرح سوال چگونگی ممکن شدن معنا، در واقع این سوال جامعه شناختیه که شرایط تولید معنا چیه، شرایط تولید معنا چیه، که خب اون گفتم پاسخ که اولیه که خود همون کلاسیک ها دادن، مثل دورکیم و مارکس و وبر، اونا به ما میگن شرایط تولید معنا همین جامعه هست، جامعه عوض میشه، معنا باش عوض میشه. تا دیروز همه عقب مونده و سنتی و چیز، جامعه عقب مونده بود و قدیمی بود و روستا بود و ارگانیک مکانیکی بود به زبان دورکیم، خب ذهن جامعه هم ساده بود. بعد که جامعه پیشرفته شد، توسعه شهری شدن، صنعتی شدن و امثال هم، جامعه در واقع پیچیده که شد، خب ذهن جامعه هم نیازمند پاسخهای پیچیده تره به سوالات پیچیده تری که در مقابلش طرح شده، و به همین دلیل جامعه پاسخهای متفاوتی میده. اینه که میدونی مثلا رمان خلق میشه، چرا رمان خلق میشه؟ شما تا قبل از این که تو اصل سنت که رمان ندارین، که شما داستانگویی دارین، ممکن افسانه دارین، اسطوره دارین، نمیدونم شعر به معنای همون کلاسیکش دارین، اما رمان ندارین. چرا؟ چون اصلا فرد مهم نیست. اگه تو تعریف رمان بپذیریم که فرد، رمان بیان در واقع دنیای شخصیه، دنیای تجارب شخصی افراد، زبان انسان مدرنه، و جهان مدرن شده، انسان مدرن هم یه زبانی میخواد که میاد تو زبان. اگه اینجوری فکر کنیم مثل دورکیم، خب میگیم پس در تطابق با جامعه هست، یعنی تحولات فرهنگی در چگونگی ممکن شدن معنا، میگه جامعه عوض شده، معنا هم عوض شد. ولی باز جامعه شناسان متأخر، کسایی مثل همین فوکو خودش به یه شکلی، هابرماس، نمیدونم همین آمریکاییایی که گفتم مثل این روبرت ویسنو، دایانا کرین، پترسون و امثالهم، رندال کالینز، و اصولا کلا جامعه شناسان فرهنگ و معرفت متأخر، حتی کسایی مثل جفری الکساندر که اون اصولا از جامعه شناسی فرهنگ فراتر میره، میره به سمت، به جای سوسیولوژی اف کالچر از کالچرال سوسیولوژی حرف میزنه، جامعه شناسی فرهنگی، اینا پاسخهای جدیدی دارن که خب اون پاسخها رو من یک به یک انشالله اگه این جلساتمون ادامه پیدا کرد من یک به یک اینا رو میگم که هر کدومشون فرضیاتشون متفاوته، شکل طرح در واقع پاسخشون در مقابل این سوال متفاوت است. اما برگردیم اگه به خود سوسور، ببینید سوسور به ما گفتم میگه به ما در واقع میگفت چگونه میگوییم اون چرا میگوییم، به این سوال داشت پاسخ میداد و به همین دلیل هم به جای اینکه گیر بده به این پرالها یا این کاربردهای زبانی ما تو موقعیت‌های متفاوت، رفت به سمت اون ساختاره که اون ساختار رو پیدا کنه، که خب گفتم توضیح هم دادم واسه تحلیل ساختارم دو تا چیز مهمه، یکی جزئی که روابط بین اجزا، که اون میگفت مهمترین جزء این ساختار نشانه است که خودش ترکیبی از دال و مدلول بود، چه اون چه که می‌نویسیم که دال یا همون در واقع میگیم و چه اون تصویر ذهنی که به ذهن ما میاد که مدلوله، یکی این بود نشانه، یکم که دو تا رابطه بود جانشینی و همنشینی که گفتم بین این دو تا برقرار میشد. اما باز نکته چی بود اونجا گفتم همین کوتاه بگم برات چی گفتم، مهم نکته سوسور این بود که این رابطه دال و مدلول طبیعی نیست بلکه قراردادی اختیاری و دلبخواهانه به یه معنا اجتماعیه، و اصولا نکته مهم اینه که این قرارداد این رابطه بین دال و مدلول اشاره به بیرون نداره، ارجاع به جهان نداره، تو خود منطق نشانه هاست. دقت کنیم بعد باختین همینو گرفته کرده مبنای یه شکلی توری خودش، ارجاع به بیرون نداره، ما چیزی از به اسم مستاخ نداریم، ما میگیم و مینویسیم گربه، یه تصویری از گربه به ذهنمون نمیاد، یعنی منظور کدوم گربه رو سوسور بحث نمیکنه، چون زبان در واقع یک نظام نشانه شناختی بسته میدونه که معنا درش ممکن میشه. یکی این بود رابطه دال و مدلول، یکی این که اگه از بپرسیم از سوسور معنا از کجا میاد، گفت که معنا حاصل اختلافه، معنا حاصل تفاوته، یعنی معنا در واقع سلبی افتراقی ایجابی نیست، تو اختلاف و تو افتراق، تو شکاف در واقع، فقط میتونم بگم چه نیستم، چه هستم و نمیتونم بگم از طریق چه نیستم ها در واقع چه هستم تا حدودی آشکار میشه. که من مثال زدم تو بین این نظام نشانه شناختی چراغ رانمایی رانندگی سبز ما میگیم نه قرمزه نه زرده، در واقع ما نمیتونیم بگیم سبز چیه، فقط میتونیم بگیم نه قرمز و نه زرده. خب سوسور این دو تا نکته رو به ما گفت که در واقع خب یکی این که نشون میده که این زبان در واقع یک نظام نشانه شناختی بسته است که توش این توافقات اجتماعی هستند، ولی باز تو خود سنت‌های زبانی این رابطه دال و مدلول برقرار میشه، اینا دائما به هم دیگه ارجاع دارن در درون همون سنت‌های زبانی. یکم بحث همین غیریت، دیگری، تفاوت، اینا خیلی مهمه، اینا مفاهیمی هستند که بعدها باش کار میکنن محققان بعدی، که دائما هویت سلبی با غیر داره تعریف میشه. بعد اون موقع شما میبینید مثلا وقتی میخواد بگید مثلا زن اصولا نه مرده، مرد نه زنه، یا ما مثلا نه آمریکایی، یا مثلا ما نه شرقی نه غربی، میگفتن دیگه نه شرقی نه غربی، همون نه شرق نه غرب، و بعد مثلا کلمه جمهوری اسلامی چی هست معلوم نیست، ولی نه شرق نه غربه. اینم باز نکته مهمی که تو اندیشه سوسور در میاد که ادامه شده توضیح میدم که اینا کجا به کار میاد. و یکم اون بحث این بود که چگونه این پدیده واژگان کنار همدیگه میشینن به شکل همنشین یا جانشین، که یکی از مهمترین در واقع آغازگرهایی است واسه تأکید بر اهمیت گرامر، چون ببینید ما معنا رو از طریق واژه ها میفهمیم، اما واژه ها خودشون که نمیتونن معنا رو منتقل کنن، واژه ها باید کنار همدیگه چیده بشن، قواعد چینش واژه ها تو کنار همدیگه هم گرامره، چیزی جز این نیست. که این گرامر حالا بعد تو نظریه کسایی مثل مایکل هلیده یا امثال هم تو زبان شناسی تبدیل میشه به یک گرامر کاربردی، و اونجا بعد بحث بر سر اینه که مهم فقط خود این فرم‌های زبانی نیستن. بعد دوباره هلیده برمیگرده همین سوال سوسوری رو طرح میکنه که این فرم‌های زبانی چگونه عمل میکنن، یعنی گرامر، یعنی کل بحث فوکو بعدا میبینیم بحث گرامر جهان مدرنه، که ما توی جهان مدرن گرامرهای ذهنی داریم، همجوری که توی جامعه در واقع این اپیستمه که میگه اپیستمه یه نظام دانایی، این گرامر ذهنی هر دورانه، حالا اون میگفت دوران رنسانس کلاسیک و در واقع حالا دوران متأخر یا این مدرن، توی این سه دوره معمولا در حال حرکت بود، اینا در واقع گرامرهای دورانن که ما توشون گرفتاریم. حالا سوال مهم بعد از نظر شما به خصوص سرشت ادبیات باید این باشه که ادبیات خودش گرامره یا یعنی که جزئی از این زیرمجموعه این گرامرهاست، که حالا بعد توضیح میدم که ادبیات زیر مجموعه این گرامر هاست، خودش گرامر نیست در واقع، به همین دلیل ادبیات همیشه تابعی از این گرامرهای دورانه، اون استقلال و اصالت خودش رو نداره، مگه به یه معنا که الان توضیح میدم که میتونه خودش گرامر بشه. پس این خود این مفهوم در واقع نشست هم نشینی و جانشینی هم یکی از مهمترین در واقع نکاتی است که تو نظریه سوسور میاد، که خود همین میگم گرامر جامعه رو به ما نشون میده. مثلا هم زدم دیگه، ما تو گذشته دختر و پسر دو تا خانواده بودن، با هم آشنا میشدن، میگفتن ما دختر داریم پسر داریم، معرفی میکردن، گفتگو میکردن، مراسم میگرفتن، اینا ازدواج میکردن، عقد میکردن، ازدواج میکردن، و بعد تازه تو عقد و ازدواج هم جزئیات بود، ببینن نبینن، کجا ببینن، چطور ببینن، و بعد میرفتن زندگی و مثلا بعد بچه دار میشدن بلافاصله و تا حالا اون زندگی. اما الان هم نشینی این گرامر عوض شده، ازدواج با هم هستن، ازدواج میکنن، ممکنه بچه دار هم بشن، بعد ممکنه دیگران با خبر بشن، و بعد ممکنه اصلا خانواده ها هم دیگه رو ببینن یا نبینن، و اینا ممکنه با هم بمونن یا جدا بشن. خود این گرامرهای اجتماعی رو دقت کنین توی دوره‌های متفاوت دائم داره هی جابجا میشه، این تحول فرهنگ و از همین تحول در واقع تو شیوه چینش پدیده‌ها میشه دید، توی شیوه چینش پدیده‌ها کاملا میشه دید. همین اشاره که خانم دکتر یور به این وضعیت حجاب یا این اینجوری هست، خب تو گذشته دقیقاً این نبود، زن مرد حدود روابط چگونگی حرف زدن و امثال ها، مثلا شما تو گنگ خواب دیده مخبرباف اگه نگاه کنین این دوتا اصلا به هم دیگه نگاه نمی‌کنن، با هم گفتگو می‌کنن، عاشقن، یکی سرش اون طرفه یکی سرش این طرفه، با من عاشق دارم و هم دیگه حرف می‌زنن. ولی الان به خود شما می‌بینید که دوتایی دارن دوتا تن زن و مرد به شکل برابر کنار هم دیگه دارن فوتبال بازی میکنن یا بسکت دارن آموزش میبینن یا بحثای دیگه. این خود این شیوه های چینش گرامری در واقع میشه از سوسور استفاده کرد، اینا رو تحلیل کرد توی زندگی اجتماعی، کاری که اشتروس در واقع خودش کرد توی تحقیقات انسانشناسیش، از همین در واقع دانش سوسوری استفاده کرد. خب این سوسور چی به ما میگه؟ اصلا بخوام ازش یاد بگیریم تو تحقیقات، سوسور به ما میگه شما تنوعات رو ول کنین، همیشه پرسشتون این باشه که پشت این تنوعات چه ساختاری هست، و اون ساختاره رو در واقع برین استخراج کنین، به دنبال اون باشین. خب این تو تحقیقات متفاوت میتونیم به کارش بگیریم، یعنی مجموع آثار ادبی یه آدم، مجموع آثار هنری یه آدم میتونیم برداریم بگیم تحلیل ساختاری آثار این آدم، و بعد به جای اینکه به خانش در واقع تک به تک این آثار بپردازیم، دنبال این باشیم که اون ساختار کلی حاکم بر این آثار رو استخراج بکنیم، که البته این به معنای گونه کار فرماله، یه کار سوریه، اصالت متن رو از بین میبره. اینو دقت بکنیم که بعد اگه بخوام بگم، یعنی اصولا این پیدا کردن این قالب ها و این صورت های پشت اگه چه نکاتی را به ما میگه که متن یه ساختار ثابتی داره، داره مثلا ذهن فرض کنیم منیرو روانی پور، یا مثلا فرض کنیم محمود دولت آبادی و ایکس و ایگرگ، یا سعدی یا حافظ، تا یه ساختار بوده که داره دائمان تکرار میشه توی تمام این آثار و امثال هم. این خب خودش ما رو به این نقطه میرسونه که ذهن گرفتار در حدودیه، در دامنه یه، در یه افقیه، اما در این حال چون خیلی تحلیل و فرمال و سوری میکنه، اون در واقع رو به متن، معنای متن رو میگیره، اون اصالت متن، اون بودن متن رو از بین میبره، فقط متن رو در واقع تبدیل به یک شکل میکنه، یه قالب، یه فرم، که قالب و فرم ممکنه تویی باشه، خیلی چیز خاصی هم به ما نمیگن. نکته مهم توی ماجرا اینه که این قالب ها و فرم ها در واقع به ما میگن که شما ساختگی بر ساخت میشین توی این حدودها، توی این دامنه ها، فهمتون محدوده. اون در واقع سوسور به یه شکلی اون ایده انسان بودگی ما که ما مثلا موجود برتری ما امثاله هم همین رو شکنده دیگه، نشون میده که شما گرفتار در این درون. البته خود سوسور شاید به این چیز پی نبرده، ادامه این تحلیل سوسور در واقع تو ساختار گرایی، این که ما محدود به این دامنه های زبانی و این افق ها هستیم و تو این قالب ها میاندیشیم، چندانم اصالت نداریم، اون چی که اصیله این ساختارها هن، اون قالب ها هن که اصیلن، خود ماها، سوژگی ما، بودن ما، نوشتن ما. الان میگم که خود فوکو تو بحث مؤلف چگونگی در واقع، حالا درسته که نقدایی هم بشده، اما نسبت خودش به عنوان مؤلف و همه مؤلفان با اثر و گرفتار چالش میکنه، یه پرسشی رو طرح میکنه که خود مؤلف بودگی ما تبدیل به پرابلم میشه، مسئله میشه دیگه. ببین به وضوعی که من یه انسانم که دانای کلم، دارم مینویسم، توانمندم، این دیگه از بین میره، تو دانای کل نیستی، تو محدود به اون افقهای ذهنی دورانتی، تو اتفاقا به شدت تحت کنترلی، به شدت محدودی، به شدت تحت سلطه‌ای، سلطه واژگانی، سلطه ذهنی، سلطه مفاهیم، سلطه گزاره‌ها، که تو اون حدود داری میاندیشی. این اون نکته است که مثالی هم که من همیشه میزنم، شما نگاه کنید، خب بالاخره شما اگه بگیم مثلا یک شخصی مثل پیامبر اصالت داره، بزرگی و چیز، عهد جابری تو اون پروژه نقد عقل اسلامش مثال همیشگی منه، میگه این مجموعه حرفا و کنش‌های این آدم میشه عقل سیاسی این آدم، میشه اسمش گذاشت عقل سیاسی پیامبر. همینجوری تو خلفا اینا هم یه سری کنش دارن، یه سری در واقع حرف دارن. مجموعه اینا میشه گذاشت عقل سیاسی خلفا، سرجمع اینا رو میشه گذاشت عقل سیاسی اسلام. میگه اما من کاری به این تنوعات تصمیمات و حرفای پیامبر ندارم، من میخوام برم پشت این ببینم چه ساختار ثابتی وجود داره که پیامبر دائما داره تو کنشهاش تکرار میکنه، تو تصمیماتش. که اونجا میگه بیشتر سه تا اصل نیست، یکی خدا، یکی قبیله است، یکی غنیمته. و رابطه اینا اینجوریه که همیشه خدا یک، قبیله دو و غنیمت سه. و خدا پیامبر هم کنشهاش هم حرفاش مبتنی بر این مبناست، این ساخت ذهن محمده. محمد در واقع عقلش این گونه است. وقتی میگیم عقل یعنی همون نظام دانایی، عقل سیاسی اسلام یعنی اون نظام دانایی اسلام چی بوده. اما چه چیزی این اهمیت میده به کار عابد و جابری؟ اون اهمیتش تو اختلافیه که بلافاصله بین عقل سیاسی محمد با خلفا پیدا میشه. البته رو حضرت علی خیلی کم حرف زده، کار نکرده. میگه ببین این خلفا هم همون کنشا و تصمیماتشون رو اگه نگاه کنیم میبینیم پشتشون بریم میبینیم اصول ثابت همین سه تا اصلن، دوباره خدا و قبیله و غنیمته. اما رابطه عوض شده، اول قبیله است، بعد غنیمته، سوم میشه خدا. یعنی این در واقع به این معناست که عقل سیاسی اسلام بلا فاصله بعد از پیامبر دوباره برمیگرده به اصل جاهلیت. میخواد بگه اصلا اسلام اندیشه سیاسی جدیدی رو نتونست تأسیس بکنه، پیامبر اومد اون اندیشه سیاسی جدید رو تأسیس کرد که خدا محور بود و در واقع حالا یه دیدگاه تازه توی چیز جهان عرب ایجاد کرد و بعد به طور کلی جهان اسلام. اما خلفا بلا فاصله اینو برگردوندن به اصل جاهلیت، چون اون رابطه رو به هم زدن. دیگه خدا کانون تصمیم گیری و سخن اینا نیست، قبیله اصله، غنیمت اصله، آخرش میشه خدا. همین کار شما میتونید تو تحولات جامعه خودمون هم بکنید، در واقع توی تو حتی تو دوره‌های متفاوت فکری یه آدم هم میشه این کار کرد. که در واقع این چون الان بعد نقد باختیم به سوسور اینه که ساختارها که ثابت نیستن، پراکندن و اصولا هم توی دوران فقط یه ساختار که نیست، که تو زندگی خود آدم‌ها هم فکو نشون میده، تو مؤلف بودگی ما که ما دائما ممکنه تحت تاثیر ساختارهای متفاوت باشیم. مثلا تو آثار خود یه نویسنده میشه گرفت ساختار آثارشو در آورد، تعریف ساختاری کرد، ببین نشون داد که مثلا زیر سه تا ساختار این عقل این نویسنده ادبی یا عقل این نویسنده جامعه شناس، عقل این متفکر زیر سه تا نظام دانایی یا تفکر بوده، تحت کنترل این سه تا بوده، این سه نوع عقل، سه نوع خرد و تجربه کرده، همینا رو تبدیل به متونش کرده. اون چیزی که سوسور داره میگه در واقع همون چیزی است که فوکو اسمش گذاشت محدودیت ها، که در واقع کل پروژه فوکو به یه معنا توی کل حیات فکری فوکو بخش زیادیش به خصوص تو دیرینه شناسی دانش، تو نظم اشیا، چیز نظم چیزها و توی بحث های مربوط به خود دیرینه شناسی به طور کلی تو حوزه پژوهش‌های متفاوتی که چه توی حوزه نظام‌های دانش کرد، چه تو حوزه نهادها کرد و چه تو حوزه اخلاق کرد، همه اینها در واقع فوکو داره به ما همین میخواد این محدودیت‌ها رو در واقع نشون میده. به همین دلیل فوکو به یه معنا بهشون میگن متفکر نوکانتیه، چون کسی که در واقع قبل از همه اینها این محدودیت‌ها رو به ما نشون داده کانته، که به یه شکلی به لحاظ فلسفی اگر ریشه‌اش، من اینو به همین دلیل این کتابا رو آوردم، کتابای ساده‌ای هم هستن که داخل همینا رو خودتون این نگاهی بندازید، حالا عکسش رو خانم دکتر گرفت بهتون میده. ببین تا قبل از کانت کسی مثل هیوم وقتی بحث میکنه در خصوص چگونگی ممکن شدن معرفت، بحث هیوم اینه که اصولا معرفت حاصل تجارب حسی ماست، یعنی اصولا اون چیزی که ما میدانیم برآمده از همین در واقع تجربه های حسی است که از جهان میگیریم، دیدن و شنیدن و چیز لامسه و نمیدونم شنیدن و بویایی و امثاله هم، اون ادراکی است که ما در واقع از این حسیات داریم در نسبت با ذهن ما قرار میگیره و ما جهان رو میفهمیم. مفاهیم دیگه رو همه شو، چه علت، چه معلول، چه خدا، چه نمیدونم از این اصطلاحات فلسفی، همه اینها رو میگفت اینا پیشفرض و مفروضاتی هستن که هیچ به تجربه در نمیان و چون به تجربه هم در نمیان اصولا قابل در واقع قطعیت نیستن، قابل دستیابی نیستن، نمیشه اینا رو بنیانهای تفکر قرار داد. و به همین دلیل در واقع هیوم باعث شد که انسان توی یک دنیای شک و تردید غرق بشه، اصول قطعی رو کاملا از بین برد، اصول قطعی که تو دنیای فلسفه بود. این حتی توضیحات داره اگه نیاز باشه، من اینا رو خوندم. اتفاقی که از این خوبیای این کلاس اینه که من یهی دارم خودم این مطالعات میکنم، ممکنه بعضیاش به خودتون نرسه، به کسای دیگه بعد برسه، نتایج کار به کسای دیگه برسه. اما کانت که در واقع هیومو میخوان در کنار کسای دیگه که داشت مطالعه میکرد، پرسشش این بود خب ما تو این شک و تردید که نمیتونیم بمونیم، که اگه این گونه بیاندیشیم که خب اصولا هیچ بنیانی نیست که ما تفکر برش استوار کنیم و رو اونها بمونیم. و به همین دلیل یکی از مهمترین پرسش‌هایی که در واقع این آدم تر کرده بود واسه خودش این بود که به دنبال، یعنی در فرایند ذهنی خودش داشت دنبال اون اصول قطعی میگشت که بشه به یه معنا این تفکر یا اون عقل محض، اون خرد ناب، ناب تو این مفهوم عقل محض یا این چیز ناب، عقل ناب یعنی خردی که هیچ ارتباطی با هیچ چیزی در جهان نداره، با هیچ تجربه‌ای در پیوند نیست در واقع. به خاطر همینه بعد میگه نقد عقل محض، یعنی همون عقلی که در هیچ ارتباطی با پدیده‌های تجربی و با تجربه‌های بیرونی نداره. ولی دنبال اصول قطعی است که در واقع این عقل رو تأسیس کنه، همین عقل ناب رو تأسیس کنه. اینه که در واقع در نقد هیوم به این نتیجه رسید که نه اتفاقا همون مفاهیمی که هیوم در واقع چیز کرده به عنوان پیشفرض میذاره کنار و دیگه اینا هیچ کدومشون در دنیای تجربه قابل دستیابی نیستن، همین ها هستن که در واقع حالا از نگاه در واقع کانتی مقولات یعنی ویژگی های ذهن ما هستن. اینا بر ذهن مثل زمان، مکان، علت و معلول و امثال هم، اینه که تجارب ما در قالب اینها قابل فهمه. ما هر آنچه که در جهان تجربه می کنیم ذیل مفهوم زمان، ذیل مفهوم مکان، ذیل مفهوم در واقع علت و معلول، اینه که برخلاف اون چیزی که گفته می شد که دانش باید در تطبیق با واقعیت باشه، اون چیزی که هیوم می گفت، می گفت نه، واقعیت در تطبیق با ذهن ماست، با این مقولات ذهنی است که پیش نیست. به همین دلیل هم خب اسمشو گذاشت در واقع متافیزیکی که خود در واقع کانت تأسیسش کرد. البته این متافیزیک کانتی با متافیزیک قبل از کانت فرق داره، چون متافیزیک قبل از کانت بیرون از جهانه، یعنی خداونده، یه چیزی که بیرون از جهانه که خداونده که حالا ما هم بهش دسترسی نداریم و اون بنیانهای در واقع توی ارسطو و امثال هم یا قرون وسطا بیشتر تاکید بر اینه. کانت این کلیات رو میپذیره، این متافیزیک به معنای اون اصول کلی حاکم بر تفکر انسان، اون بنیادهای تفکر، اما اینا در درون دنیای انسانه دیگه، بیرون از جهان نیستن. متافیزیکی است که در خود همین جهان داره در واقع ممکن میشه، در واقع اینا اصول کلی هم که واسه یه تفکر ما تأسیس کرد که خب میشه متافیزیک ذهن در واقع، متافیزیک عقل، خرد ما در واقع، تفکر ما در واقع. توی دو تا کتاب بعدیش هم خب اون نقد حکمت عملی و نقد چیز قوه حکم، خب اونم دو تا متافیزیک ساخت، یکی واسه اخلاق و یه متافیزیک هم ساخت واسه زیبایی یا هنر در واقع، یکی اصول عام بسازیم واسه اینکه کنش‌های اخلاقی ما ممکن بشه، که مثلا یکی از مهمترین این اصول این بود که کنش اخلاقی است که بگیم که در همه جای جهان باید انجام بشه، عام بودگیشو از این طریق سعی کرد نشون بده. یا تو بحث زیبایی مثلا، حالا اینا رو من خیلی الان جدی و چیز فقط دارم به شکل گزارای کلی دارم میگم، یا تو بحث زیبایی مثلا میگفت که اونچه که ما زیبا میدونیم قطعا باید به گونه‌ای باشه که دیگران هم بگن زیباه. حالا این که چقدر این نقدی که به کانت میشه که این باعث ایده همسانی میشه، اگه یه چیزی زیباست که همه باید بگن زیباه، خب یه همسان سازی ذهنه، اگه یه چیزی اخلاقیه همه باید بگن اخلاقیه، همسان سازی، حتی اینا باید کانت اینا رو پاسخ داده، توی کتاباش هست. اما به هر حال کانت چی رو تأسیس کرد؟ کانت یه اصول و یه مقومات کلی در واقع واسه ذهن ما تأسیس کرد که ما از طریق اونها با جهان در ارتباطیم و دانش ما در واقع که دانش از پدیدارهاست، از بود از در واقع بود جهان نیست، از نمودهاست در واقع، از همین پدیدارهاست، از در واقع فنومن هاست، از نومن نیست بلکه از فنومن هست. اینو میگفت ما تحت این اصول کلی ذهن میفهمیم. فوکو همینو میپذیره. به چه معنا؟ به این معنی که همون که سوسور پذیرفته بود. اونجا سوسور میگفت ما چگونه بیان میکنیم اون چرا بیان میکنیم. یعنی سوسور هم دنبال این بود که بگه پشت زبان اون متافیزیک زبان چیه؟ به یه معنا. پشت زبان اون متافیزیک، اون اصول کلی حاکم چیه که این همه تنوعات زبانی رو داره ممکن میکنه. کانت همین رو در واقع میپرسه که پشت ذهن ما در واقع اون بنیادهای عقل، اون اصول کلی تفکر که در واقع حاکم بر ذهن ماست که خرد انسانی میتونه استوار بشه بر اونها و بیاندیشه بعد در خصوص این جهان چیه، که خود رسید به اون اصول در واقع مقولات که میشه در واقع هم سوژه استعلایی. توی اندیشه کانت وقتی میگه سوژه استعلایی، این منظور سوژه نیست، منظور همین ویژگی‌های ذهن انسانه که در واقع توی در نسبت با جهان قرار میگیره تفکر ممکن میکنه. خب این یعنی چی؟ این یعنی که ما محدودیم، شناخت محدوده. و به هم دیدم در واقع کانت مفهوم خداوند را به یه طریق از در واقع از این دامنه خارج کرد دیگه، که تفکر بهش در این در واقع اصول این دامنه ها ممکن نیست، گذاشتش کنار. این محدودیت ذهن فوکو در واقع به این معنا یک متفکر کانتیه، سوسولی به یه معنا، به یه معنا کانتیه، یعنی متفکری است که سوالش اینه که این محدودیت ها با ذهن ما چیکار میکنن و چگونه در واقع ما را تحت سلطه و کنترل خودشون قرار میدن. اتفاقا این نقد بنیادی هم به کانت داره توی انسانشناسی کانت، که میگه این مفهومی که کانت در واقع ساخت در واقع ما رو گرفتار این کرد که ما همیشه از خودمون بپرسیم که خب ما انسانیم و چه ویژگی‌هایی برمون عارضه، در حالی که تفاوت اندیشه فوکو با اندیشه کانت اینه که این محدودیت‌ها تاریخیه. کانت این محدودیت‌ها رو بنیادی می‌دونه، سوسول اینا رو بنیادی زبان می‌دونه، نظام ذهن نظام نشان شناختی زبان. فوکو این محدودیت رو میپذیره که در واقع ما گرفتار در درون محدودیت‌های چیز هستیم، اما این محدودیت‌ها محدودیت‌های تاریخیه، اپیستما ها، گفتمان ها، اینا نظام های دانایی یا نظام های گفتمانی در واقع اینا محصول تاریخ هن و ما در واقع در تاریخ اینا دائما دارن خلق میشن. اینی که اصولا برخلاف اون چیزی، خود عقلم اصولا یه مفهوم تاریخیه، خود تفکر یه مفهوم تاریخیه، خود اینها در نظام های دانایی متفاوت معنای متفاوتی دارن، بسته به این وجود داره که اون نظام های طبقه بندی چگونه هن. مثلا فرض کنیم، بعد توضیح میداره ان شاء الله به فوکو رسیدیم تو میخونیم با هم توی اون بحث دیرینه شناسی دانش اگه اشتباه نکنم، که مثلا تو عصر رنسانس همه چیز مبتنی بر مشابهات بوده، تشابهات بوده، و بعد مثلا عصر بعدی اصول تفکر اختلاف متفاوت میشه تو عصر کلاسیک یا تو عصر مدرن. فوکو در واقع به ما میگه که همون اصول کانتی رو، دیدگاه کانت رو بپذیرین، اما اینو تاریخیش کنین و در واقع تاریخ بنیادش کنین، به یه معنا اشتباه بنیاد کنین. اگه اینجوری نگاه کنین، اصولا تفکر یه امر گسسته است، تفکر یه امر ثابت خطی پیشرونده نیست. تفکر بسته به دوره‌های تاریخی، بسته به نظام‌های دانایی، بسته به اپیستماها و گفتمان‌ها توش گسست ایجاد میشه. در واقع ما یک سیر خطی تحول ذهن انسانو نمیتونیم دنبال کنیم، ما دوره‌های گسست ذهن انسان داریم که این دوره‌ها لزوماً با همدیگه در پیوند نیستن، البته میتونن تشابه‌هایی با همدیگه داشته باشن، در همدیگه حل بشن، همدیگه رو تکمیل کنن، اما به هر حال ما با گسست‌های تاریخی در واقع روبرو هستیم که تفکر در درون این گسست‌های تاریخی ممکن میشه. خب اگر مبتنی بر گسسته است، اون موقع مفهوم انسانم یه مفهوم در واقع ثابت یکسانی نیست که ما بتونیم بگیم یه انسانشناسی فلسفی رو ممکن کنیم. انسان یه برساخت تاریخیه، مثلا اصولا میگفت این مفهوم انسان حاصل علوم انسانی مدرنه. تو زیست شناسی انسان یه شکلی تعریف میشه، تو زبان شناسی انسان یه شکلی تعریف میشه، توی ریاضیات انسان یه شکلی دیگه تعریف میشه، توی همه این توی جامعه شناسی انسان یه شکلی داره تعریف میشه. پس این در واقع نظام‌های دانشی که دارن دائما انسانو برساخت میکنن، خودشون در واقع نظام‌های دانش موقتی هستن که دائما دارن این کارو ممکن میکنن. اما در سوی دیگه، خب طبعا اون موقع ایده فوکو در مقابل این بحث محدودیت‌ها، ایده در واقع مقاومت رو در واقع طرح میکنه. تو این بحث دیگه است که چگونه میشه از این محدودیت‌ها خارج شد. اگه به این معنا در واقع نگاه کنین، اون موقع باید سوال کنین، حالا شما به عنوان کسایی که توزیع ادبیات کار میکنین، که خود هنر و ادبیات هم چگونه است؟ آیا هنر و ادبیات یه امر پیشرونده است، یا هنر و ادبیات دائما تو گسست‌های تاریخی داره ممکن میشه؟ یعنی در واقع هنر و ادبیات هم مبتنی بر همین، اولا که اول تابعی از این نظام‌های دانایی آیا هست؟ گرامر هنر و ادبیات مستقل یا تابعی از این نظام‌های دانایی است؟ که الان یه بخشی از این ماجرا رو توضیح میدم از زبان این وسنو، که خب اینا معتقدن که هنر و ادبیات تابعی از گرامرها یا نظام‌های دانایی ماست، گرامرهای ذهنی ماست که تو دوران‌ها هستن. و یه نکته دیگه این که خب هنر و ادبیات هم اگه این گونه بهش نگاه کنیم، چون این نظام‌های ذهنی و نظام‌های دانایی یا این گرامرهای ذهنی ما منقطع هستن، پیوسته و یک پارچه نیستن، در واقع خود ادبیات هم گسسته پیش میره. ما چیزی به اسم یک تاریخ ادبیات، و خودتونم اگه نگاه کنین همین گونه است دیگه، در واقع مبتنی بخصوص تو دوران مدرن ادبیات، ما یک سنتی داریم تا میاد برسه بگیم که شعر مدرن شکل گرفت، ادبیات مدرن شکل گرفت، همه گذشته رو میگیم کلاسیکا، میگیم ادبیات کلاسیک، در حالی که تو خود اون ادبیات کلاسیک هم اینگونه نیست. اگه به دقیق کار بشه میشه نشون داد که در واقع نه، همون ادبیات کلاسیک هم در واقع گسستای درش بوده، مگر اینکه بگیم که نه، اون اصول کلی یا اون اصول دانایی حاکم بر هنر و ادبیات ما تا عصر مدرن ثابته. اگه اون گونه باشه خب طبعا اون نشون دهنده اینه که هیچ تغییری در واقع رخ نداده. ولی از عصر مدرن به این طرف میدونیم که توی ادبیات در واقع تحولی شکل بگیره با ادبیات مدرن، داخل از نیما به بعد تو شعر خب این بحث دیگه به طور جدی به وجود میاد. تو خود رمان ما، توی شعر ما هم البته به این شکل فوکویی اگه نگاه کنیم، اون موقع با گسست روبرویم، با تحولات متفاوت روبرویم. این کاری که تلعتوف تو اون کتاب کرده که در واقع میخواد نشون بده که قبل از انقلاب رمان ما شکل خاصی داشت، تو اپیستمه مارکسیسم گرفتاره، بعد از انقلاب میگه تو اپیستمه جمهوری اسلامی، یعنی همین ایدئولوژی محوری جمهوری اسلامی گرفتاره. تو دهه 70 به بعد، از هاشمی به بعد اون تحولات، میگه در واقع توی اپیستمه فمینیسم گرفتاره. یعنی ما سه تا داخل این تلاطف نشون میده که ما تو همین رمان توی همین 50 سال اخیر در واقع سه تا اپیستمه متفاوت، یا سه تا داخل نگیم اپیستمه به معنای نظام دانایی که بگیم کلش مدرنیته است، سه دیسکورس متفاوتن، سه گفتمان متفاوتن. گفتمان مارکسیستی پیش از انقلاب، گفتمان انقلابی مارکسیستی پیش از انقلاب، گفتمان انقلابی در واقع در راستای تحکیم جمهوری اسلامی و قدرت ایدئولوژی جمهوری اسلامی، و گفتمان فمینیسمی که بعدش شکل گرفته. خب این در واقع نقطه کلیه که از نظریه سوسور در میاد، تو تحلیل‌های ساختاری در واقع باید به این شکل عمل کرد. خب که خود فوکو بعدها تو بحث‌های دیرینه شناسی در واقع، حالا من توضیح میدم، فوکو رو من زیاد درس دادم ولی الان چون نمیخوام گرفتار این بمونم، این توی بحث‌های دیرینه شناسیش و تو بحث‌های در واقع طباع شناسیش بعد به طور کلی اینا رو بهتون توضیح میدم که چیزی در واقع گفته فوکو. اما نقطه کلیدی که تو فوکو هست و البته تو بحث سوسور هم به یه معنا هست، ولی خب سوسور اینا رو تو اوریزه نکرده و در واقع فوکوس که اینا رو به یه شکلی بنیادی تو اوریزه کرده، اینه که با تغییر در این نظام‌های ذهنی، دقت بکنید، میگه ما یه تحولاتی در افق ذهنیمون به وجود میاد، یه تحولاتی تو گرامر ذهنمون به وجود میاد، تو دوره‌های متفاوتی که ما گرفتار هستیم. این یادتون باشه هر تحول در حوزه دانش از نگاه فوکو با یه تغییرات و جابجایی توی حوزه قدرت روبروه، با خودش تغییر در حوزه قدرت میاره. قدرت هم حکومت نیست، دقت بکنید، این دانش تحول در حوزه قدرت میاره. یعنی چی؟ یعنی اگر افق ذهنی شما از طب سنتی گذر کرد رفت به سمت طب مدرن، خب تو طب سنتی مبنا چیه؟ تو طب سنتی مبنا سلامته، میگن این اختلال ایجاد شده در واقع باید سلامتشو بهش برگردونی، به همین دلیل با بدن به یه شکل دیگه در واقع داره برخورد میشه، برخوردشون با بدن در حد دادن دارو همون در همون طب سنتی که بتونه سلامت اندامو بهش برگردونه. اما تو طب مدرن گفته میشه که نه، بدن از حالت طبیعی خارج شده، باید برگرده به حالت طبیعیش. این توی طب مدرن باید برگرده به حالت طبیعیش. خب اگه بعد برگرده به حالت طبیعیش، چگونه میتونیم بفهمیم که حالت طبیعی بدن چی بوده؟ حالت طبیعی بدن فوکو به ما میگه که حاصل کالبد شکافی بود. فهم حالت طبیعی بدن حاصل این بود که جسد به جای اینکه دفن بشه، جسد رفت موضوع کالبد شکافی قرار گرفت. دیگه جسدها رو دفن نمی کردن، می بردن موضوع کالبد شکافی قرار می دادن تا این اندامهای درونی بدن رو شناسایی کنن، ببینن که این اندامهای درونی بدن در وضعیت طبیعی چگونه عمل می کنه، که در واقع تو پزشکی یا پزشکین سازی جامعه که تو عصر مدرن اتفاق می افته، ما بدن رو برگردونیم به این حالت طبیعی. خب فوکو به ما میگه که این آغاز مرگ انسان بود. یعنی چی؟ ببین دقت کن، یه دانش ها، چیز خاصی که نبود، که یه دانشی بود که میخواد تحولی در علم پزشکیه. ولی میگه این آغاز مرگ انسانه. به چه معنا؟ به این معنا که در واقع شما انسانی که این همه حرمت داشت، حالا بدنش داره شکافته میشه و نشون داده میشه که ببخش این هم همون روده و همون معده و همون چیزی است که همون احشا توی بدن گوسفندم هست. و از این طریق میگه جایگاه انسان به اون معنای جایگاه فلسفی که در واقع انسان پیدا کرده بود از بین رفت، چون برای نخستین بار انسان ابژه خودش شد، خود انسان خودش رو کالبد شکافی کرد، خودش موضوع در واقع تحقیق خودش شد و فهمید که یک موجود طبیعیه. فهمید که یک موجود خیلی برجسته فراتاریخ و فرازمان و الهی و نمیدونم اشرف مخلوقات و موجود برتر جهان و هستی خلق شده واسه انسان و تمام هستی نمیدونم در چشم مثلا این آدم خاص، این پیامبر خاص یا این امام خاص، این خبرا نیست. این کالوچیکافی نشون داد که ما قلبیم، روده ایم، معده ایم، ریه ایم و امثاله همیم. اینه که میگه در واقع اگه دقت کنین خود این درمان با اینکه یه دانش بود، این دانش بود دیگه، اما آروم آروم یه فهمی از قدرت هم ممکن میکنه. اینه که بدن قابل دستکاریه، بدن قابل مدیریت کردنه، بدن قابل کنترله. این بدن رو میشه اشکال متفاوت بهش داد که حالا بعد مثلا بحثاش تو حوزه جنگ ها رو هم برده که مثلا تو جنگ های کلاسیک چگونه این بدن کشته میشد و از بین میرفت، تکه تکه میشد، اصلا مهم هم نبود، اما چگونه مثلا با شکل گرفتن ابزارهای مدرن جنگ مثل تفنگ و امثالهم قشنگ این دیگه بدن مهم میشه، سرباز به راحتی تنش از بین نمیره، بلکه در واقع این تن سرباز باید بمونه، ارزش داره، هنگ با وجود میاد، گروه، دسته، گروهان، گردان نمیدونم و امثالهم، صف‌بندی، حرکت، چجوری که این تن از بین نره. در واقع باز این بدن داره تربیت میشه تو ارتشا. آغاز اینا از کجا بود؟ آغاز اینها میگه مثلا پس می برگردیم به همون دانش پزشکی که اصولا نشون داد بدن یه امر قابل تربیته، میشه بهش شکل داد، میشه بهش فرم داد. شما همین الان اینو تو بدن، توی عملهای زیبایی، تو بادی بیلدینگ، تو زیبایی، تو رژیم غذایی دارین میبینین که چگونه ما داریم بدنمون رو کنترل میکنیم. اون دانش تغذیه، اون دانش پزشکی سلطه بر بدن رو داره ممکن میکنه. پس هر نوع دانشی یه قدرتی با خودش میاره، لزوماً من گفتم منظور حکومت نیست، اگه چه اینا در یه انتظار تاریخی ممکنه همشون تبدیل به اصول کلی حکومت مداری در یه دوران هم بشن که همجوری حکومت ها از این اصول استفاده میکنن، نظام سرمایه‌داری از این اصول داره استفاده میکنه. یا تحولی که مثلا فوکو به ما میگه در واقع توی حوزه زندان اتفاق افتاد، مثلا فرض کنیم اگر میگه تو گذشته مثلا اون آقایی که متهم بود به قتل لویی و میخواستن اعدامش کنن و تو اون 4-5 صفحه اول این کتاب مراقبه تو تنبیه پیدایش زندان در واقع توضیح میده که چگونه این جسد رو دارن میشکافن، تکه تکه میکنن، ماده مذاب این سوراخ میکنن، ماده مذاب میریزن روش و 4 تا اسب دارن این میکشن که شقه شقه بشه و این زور این اسبابشون نمیرسه، جلاد حتی این بدنش این ماده مذاب خوب تو فرو نمیره، مجبور میشه ای دائما با این تکه تکه بکنه این بدن، این که این مواد مذاب بره تو که این بدن به استخون‌ها چیز بشه، این اسبا نمیتونن و آخرش مجبور میشه خود جلاد این بدن را قطع قطع کنه. خب میگه این تصویر وحشتناک رو شما نگاه کنید که تو شکنجه کردن و کشتن بوده. خب این دانشی بوده، دانش قضایی دوران بوده دیگه، اصول کلی قضایی اون دوران بوده که شکنجه و کشتار و همه این چیزا بوده. اما شما میگه زندان، این بخصوص با سفری که تو آمریکا و بعد رفت اون زندان‌های آمریکا رو دید، یه چیزی هم یه دوست معشوقه هم داره، معشوقه مردش در واقع به اسم دفر اگه اشتباه نکنم، یه جنبشی تو فرانسه را میندازه، یعنی میره متعلق به جنبش ماویستی میشه، وقتی دستگیرش میکنن فوکو تو اونجا یه جنبشی را میندازه تحت عنوان اطلاعات در خصوص زندانها که گرفتار مسئله زندان میشه، که میخواد در واقع یه گونه نشون بده که این سیستم تنبیهی که در واقع در جهان غرب وجود داره خیلی انسانی نیست. اما بعد که سفر میکنه به آمریکا و میره که از اون زندانهای آمریکا رو میبینه و اون اصطلاح مشهور زندان سراسربین همه جابین رو در آورد که اون اصطلاح بود که اون معمار مشهور اسمش الان یادم رفته چی بود، جرمی بنتام، اون تصویری که در واقع از اون ساخته. ببین فوکو اونجا میگه واقعا این حاصل تحول در روح بوده، مثلا در ارزش گذاشتن به روح انسان بوده، ما تحول اخلاقی طی کردیم، ما تحول روانی طی کردیم، مثلا ما تحول رشد انسان ممکن شده که ما از اون شکنجه های وحشتناک رسیدیم به این دانش و در واقع این زندان ها را به این شکل کردیم که مثلا تربیت دارن میکنن، صبح بلند میشن، تربیت، آموزش میبینن، ورزش میکنن. فوکو نشون میده که نه این گونه نیست، اون دانش اون نوع نظام قضایی رو تربیت میکرد، اما خود دانش معماری، خود دانش در واقع تحولات در حوزه اقتصاد، تحولات جمعیتی، دانش سیاسی که به وجود میاد، اینکه این شکنجه ها، این کشتن ها ممکنه شورش سیاسی رو ممکن کنه، ممکنه نظم اجتماع رو به هم بریزه، اینا نیروی کار مفت مجانی هن، این زندانی ها میشه ازشون استفاده کرد. میگه ببینید این دانش ها در واقع نشون میده که خب یه نوع حبس دیگه رو ممکن کنیم، حالا چرا اینجوری بکشیم؟ این الگوی حبس که میاد خودش باز یه الگوی قدرته، اعمال قدرته، یعنی شما هر جوری یه دانش داره متحول میشه همبسته با اون الگوهای سلطه و کنترل هم تو جامعه دارن در واقع شکل میگیرن. پس اصولا این گرامرهای ذهنی که ما درش گرفتار هستیم، یا این نظامهای دانایی، یا این دانشهایی که ما باشون در واقع گرفتار هستیم، همیشه با خودشون یه تحول و یه جابجایی تو سیستم‌های در واقع کنترل و سلطه و در واقع اعمال قدرت و وجود داره، که این همون بحث دانش و قدرت رو تر میکنه، که البته فوکو بعد تو بحث دیرینه شناسی اینا رو عمیق‌تر تر میکنه. خب برمی میگرده بگم ادامه بدم؟
بله خب.
جانم بفرم.
ما اولش گفتیم که هنی گفتش که در باره مردم هم حاصل تجربه است، و بعد گفتیم که در باره این نتیجه رسیده ما تجربه مرز نداریم، این تجربه ها در مثل نظامیه که بر ذهن ما
مخلوقات ذهنی که در واقع بر مثل زمان، مکان، علت و معلول و امثاله هم
این در واقع به ما میکنه ماورا طبیعی که در ذهن ما هست و داره هدایت میکنن تو
متافیزیک ذهن دیگه.
بس متافیزیک ذهن که ما داره کنه تجربه ما مثلا توی ادبیات همون متافیزیک داره روی تخیل ما تاثیر میذاره، تخیلی که داره خود، یعنی ما در طول تاریخ ادبیاتمون تخیلمون باز دوستهایی داره که باز تحت تاثیر اون نظام‌هایی هستش که بر ذهن ما حاکمه، ما میتونیم دوستها رو پیدا بکنیم.
بله یه سوال ببینید، یه نکته گفتم دیگه، شما به عنوان ادبیاتی ها باید این سوالات رو از خودتون طرح کنید. اولا یه سوال اینه که اصلا زیبایی متافیزیک داره یا نه. خب حالا تو بحث زیبایی شناسی هنر به طور کلی، خب کارت بحث کرده که خلاص سعی کرده اینو واسهش بسازه. یه سوال اینه، خود ادبیات هم میشه در واقع این سوال طرح کرد که وقتی میگفتن ادبیات یعنی همین دیگه، دنبال یه متافیزیک بودن که در واقع میگفتن، مثلا من دیدم توی همین بحثای همین همکارای شما تو همین گروهتون هم به اتفاقی رفته بودم، مثلا میگفتن ادبیات اینه، مثلا اینکه یه ذاتی داره این ادبیات، یه ادبیات یه چیزیه که در واقع این ثابته و ما باید به اون دسترسی پیدا کنیم و هر اون چه که استواره بر این ادبیات هست. خب این مثلا فرمالیستای روس هم دنبال همین بودن دیگه، که بعد باختیم اینا رو در واقع نقد کرد که چیزی به اسم ادبیات در واقع وجود نداره. تو ادبیات هم همین سوال بوده که در واقع این ادبیات، این تئوری فوکو، تئوری سوسور در واقع تو زبان شناسی ادامهش، مثلا توی یه نمونه رو من گفتم ساختارگرایی فوکویی که البته فوکو بعدها تحولاتی توی میگم مدل‌های کاریش به وجود میاد، اینا به شما یه چیز به شما میگه و اون اینه که ادبیات توی هر دوره گرفتار همین نظام‌های داناییه. یعنی شما این که چی هست ادبیات، خب اون داره توی نظام‌های دانایی در واقع تعریف میشه، تو فلسفه، توی در واقع نزد متفکرانی که به اصول عام‌تر دارن به مسائل کلی‌تر دارن میاندیشن، تا یک نویسنده ادبی که صرفا داره کار ادبی میکنه و مینویسه. خود فوکو الان میگم دیگه تو بحث مؤلف، اصلا این سایمونز اینجا به خوبی یه تیتری داره مؤلف و اثر هنری، میگه خود فوکو توضیح میده، میگه ما این سوژه‌ای که به عنوان مؤلف میشناسیم در واقع یا تألیف، این جایگاهش در واقع یه جایگاه بینامتنیه که پیش از این آدم وجود داره. این که میگه در واقع نظام‌های حقوقی و مالکیت متن اصلا چگونه تعریف شدن، اصلا تألیف به چه معنا در واقع تو یک دوران تعریف شده، چه نهادهای متولی این ماجرا هستن، چه اتفاقات تاریخی تو زندگی یه آدم به عنوان مؤلف میفته، متن اصلا تعریفش تو اون دوران چیه. این ببین خود فوکو به اینا میگفت رویه‌های پراکنده، مؤلف حاصل این رویه‌های پراکنده است که در واقع میاد و این مؤلف، بعد وقتی میگفت مرگ مؤلف منظورش خب مرگ آدما که نبود، خب بالاخره روی کتاب یه آدمی هست که اسمش هست مؤلفه، این که فوکو که منکر این که نبود، که اینقدر آدم سطحی نبود که بگه مؤلف وجود نداره، کسی این کتابو ننوشته. بحثش این بود که این خود این در واقع سوژه‌ای که شما به عنوان مؤلف میشناسین، فکر میکنین یه سوژه یک دست، یک پارچه منسجمی، یه دانای کلیه که حالا با توان ذهنیش اندیشیده و نوشته، این گونه نیست. خود این آدم حاصل این رویه‌های پراکنده است که در واقع تو جامعه وجود داره، حاصل اون نظام‌های دانایی، اون دیسکورس‌ها و اون گفتمان‌ها، اون اتفاقات و اون رخدادهایی است که در واقع تو زندگی این ممکن شده. به خاطر همینم ارزش بالایی واسه زندگی‌نامه آدم‌ها قائل بود، که توی زندگی آدم ها، توی زندگی مؤلفان اینجا چی ممکنه. خود این سایمونز نکته جالبی میگه، میگه حتی اگه شما بگین که من این تعریف فوکویی از مؤلف و تعریف و قبول ندارم، داخل مثلا میگه این نقبش مطرح میشه که خب خود فوکو میگه مؤلف وجود نداره، خودش که داره این حرفا رو میزنه بالاخره مؤلف این متون هست یا نه؟ میگه این یه نقد سطحیه که داره میشه، چون اصلا بحث فوکو بحث شخص نبوده، بحث اینه که این
مؤلف
چیست؟ مؤلف در واقع حالا اون که مثلا میگه از مرگش دیگه اصلا در واقع داره خود شخص میگه بذارین کنار به اون روندهای بینامتنی، اون روندهای پراکنده تاریخی که در واقع دارن میان و این پدیده را ممکن میکنن در واقع نگاه کنید. این فقط تو بحث مؤلف هم نیست، تو هر چیزی دیگه است، تو بحث همین ادبیات هم میشه بهش نگاه کرد. شما فرض کنید، مثال دارم میزنم، شما یه نهادی دارین، من این مثال همیشه زدم تو کلاسام، به اسم کمیته امداد. خب این نهاد بلافاصله بعد از انقلاب ممکن میشه، میگن نهادی بسازیم به اسم کمیته امداد. خب شکل ظاهری ماجرا اینه که یه رهبری بوده دستور داده این نهاد رو تأسیس کنه، اما شما اگه بیاین در واقع دیرینه شناسی یا تبار شناسی این نهاد بکنین به لحاظ تاریخی، میبینید که خود این حاصل، یا حتی به یه معنا دیسپوزیتیو انالیسیس بکنین، تحلیل سامانه بکنین، یعنی بگیم این یه نظمیه به لحاظ زبانی که یک سری مجموعه کردار توش تعریف هم هست میشه که غیر زبانی هست، به یک بعد نهادی هم پیدا کرده، قوانین و مقررات، حتی بعد سازمانی. خب این یه نظم سامانه است، دیسپوزیتیوه. وقتی اینو برمیگردین عقب میبینین که با این حاصل رویه‌های پراکنده، مثلا یه علی بوده که میگن میرفته به فقرا کمک میکرده، یه اصطلاحی دارین شما تحت عنوان صدقه دادن، یه اصطلاحی دارین تو فرهنگ ایرانی مثلا کردار نیک، خب یه اصطلاحی دارین تحت نمیدونم کمک به ایتام، یه اصطلاحی دارین توی مسیحیت دستگیری از همسایه، عشق به همسایه، آگاپه که تو فرهنگ شما وارد شده و همدیگه عشق ورزید. میبینید اینا از جاهای متفاوتی دارن میان، حالا تو یه بزنگاه تاریخی به هم میرسن، مثلا میشه کمیته امداد، کمک به یه نهادی که متولی کمک به، ولی این پشتش چیه؟ این پشتش یک تاریخ پراکنده است، این فقط یه پدیده یه دست منسجم یک باره. مؤلف هم از نگاه فوکو در واقع اینجوری کاری که به شخص نداره، میخواد بگه که بابا اصلا مفهوم تعریف، مفهوم نوشتن، مفهوم خلاقیت، مفهوم تفکر، مفهوم عقل، همه اینهایی که توی مفهوم تعریف نهفته هست، همه اینها رویه های پراکنده تاریخی هم پشتشون که در واقع میان به در یک بزنگاه تاریخی به همدیگه میرسن، شما یه چیزی به اسم مفهوم مؤلف دارید. خود این که مهم نیست، مهم اون رویه های پراکنده تاریخی است که در واقع اینها رو ممکن کرده، که اونها خودشون حاصل گفتمان ها، اپیستما ها و نظام های دانایی ممکنه متفرق و پراکنده هم باشن که تو به زنگا به همدیگه رسیدن، لزومن هم به لحاظ منطقی ممکنه ارتباطی با همدیگه نداشته باشن، ولی در یک به زنگا تاریخی رسیدن به همدیگه و اینا رو ساختن. پس شما اگه اینجوری بخواید نگاه کنین، بله ادبیات دائما گرفتار نظام های دانایی دورانشه، گرفتار گفتمان هاست، تابعی از این گفتمان ها و این نظام های دانایی است، و همین دلیل اگه این گونه نگاه کنیم اصولا دنیای ادبیات اصالت نداره. اون چیزی که مهمه اون نظام اندیشگی پشتشه که در واقع به این دنیای متون داره اصالت میبخشه و اینا رو برجسته و مهم میکنه. این که حالا اون پشت اونها چی هست در هر دوره تاریخی، خب تقریبا باید کار تاریخی کرد. این اصل کلی است که از نظریه سوسور در واقع به ما داده میشه، همه این تعلیل‌های ساختاری در واقع، نه فقط ادبیات، همه دانش‌ها همین گونه هم که گرفتار در یک اصول کلی هم، یعنی در گرفتار در نظام‌های طبقه بندی هم، در اون حد و مرزها هم، در اون حدود دانش هستن. خب اینو الان بگم که یه توضیح دیگه بدم که این بحث به چیز روشن بشه و بحث ببندم. یه نکته دیگه هم که گفتم اینه که اگه اینجوری نگاه کنیم ادبیات تاریخش گسسته است، مبتنی بر تابعی که تبعیتی که از این اپیستمه‌ها یا گفتمان‌ها داره. این وسنو توی کتابش یه اصطلاحی داره تحت عنوان نظم فرهنگی، و سوالش اینه که در واقع نظم‌های فرهنگی چگونه عوض میشن، چگونه در واقع تغییر به وجود میاد، چرا مثلا وقتی تحولات فرهنگی تو جامعه به وجود میاد، مثلا تو دهه 70 ما میریم بیشتر گرایش غالبمون فمینیست میشه، مثلا چرا گرایش مارکسیستی نمیشه، این نظم‌های فرهنگی که در واقع جدیدی که به وجود میاد اتفاق میافتن، چه اتفاقاتی میفته که به سمت و سوهای خاصی میل پیدا میکنه. این یه نکته، این یه سوالشه. و یکی همین که تحت تأثیر فوکو باز همین تعدیل ساختاری پذیرفته که در واقع یک گسستی در این نظام‌های فرهنگی وجود دارن. البته اینکه میگه نظام فرهنگی یا نظام اخلاقی اصطلاح دورکیمیه که این گرفته، خب چون جامعه شناس از دورکیم داره حرف میزنه. ولی میخوام این بحث سوسور و بحث فوکو رو یه مقدار جامعه شناختی تر کنم، قابل فهمتر میشه. خب میگه ببینیم این اصطلاح مثل اصطلاح، ببینیم همین اصطلاح اپیستمه یا نظام دانایی یا گفتمان فوکو به یه معنی همون اصطلاح و پارادایم کونه تو کتاب ساختار انقلاب‌های علمی، این نظام اخلاقی ویسنو هم به یه معنا همون اصطلاح پارادایم کونه توی ساختار انقلاب‌های علمی. میدونی که اون میگفت در واقع تو هر دوران ما با یک پارادایمی از تفکر روبرو هستیم که این پارادایم ها میگفت یه هسته‌ای دارن و بعد دو تا کمربند دورشونه، حالا یکی کمربند محافظ بود، یک کمربند دیگه یه چیز دیگه میگه، حالا اصطلاحش یادم رفته. اما کون به ما چی میگفت؟ میگفت این پارادایم ها در واقع معرفت متعارف هر دورانن که در واقع زیر این پارادایم ها، این نظام های دانایی و نظام های تفکر همه دارن میاندیشن و فکر میکنن. و یعنی شما فرض کنید فیزیک کوانتوم یا فرض کنید فیزیک نیوتنی، اصول کلیس این نظام دانایی کلیس یه پارادایم تفکر توی فیزیک که خب همه فیزیکدان ها دارن زیر این در واقع میاندیشن. اما میگفت چه اتفاقی میفته؟ میگفت خب این که علم متعارف میسازه، ما مهم اینه که یه علم متعارف داریم، یه دوران‌های چالش داریم و یه دوران‌های انقلاب‌های علمی داریم و بعد دوباره میشه علم متعارف. چه جوری؟ میگفت سوال تر میشه در مقابل این نظام دانایی، این پارادایم، و این سوال‌ها اگه پاسخ پیدا کنن که خب اون پارادایم میمونه، تقویت میشه و میمونه. اما اگه پاسخ پیدا نکنه این کمربند‌های بیرونی، دو تا کمربند محافظی که میگه، آرام آرام تحت در واقع زیر ضربه قرار میگیرن و میشکنن. تا این جایی که اگه کمربندها پاسخ بدن که باز میمونه، اگه نداد حمله میشه به هسته و اگه هسته هم شکست پارادایم دیگه تمام میشه، دیگه میریم به سمت پارادایم بعدی، مثلا از فیزیک نیوتن میریم به فیزیک اینشتین، از اینشتین میریم به فیزیک کوانتوم. اینا این تحولات در واقع داره رخ میده. خب اگه این اتفاق افتاد در واقع ما با یه انقلاب علمی روبرو هستیم و این نشون میده که از نگاه کن میگه تاریخ علم تاریخ گسست هاست، پیوسته نیست، ثابت و یه خطی و تکاملی نیست، اینه که تکاملی پیدا کرده بلکه گسست به وجود اومده. همین اصطلاح رو فوکو گرفته به یه معنا، حالا به یه شکلی دیگه تحت عنوان نظام دانایی تر کرده، میارتش تو بحثای فرهنگ و دانش و در واقع این بحثایی که الان گفتم توضیح دادم. خود سوسور هم که در واقع اینو در واقع توی زبانشناسی داشت دنبال میکرد، به یه معنا خود کون هم در واقع داره از یک، فقط فرقشون اینه که میگیم متافیزیک نیستن، اینه که اینا رو تاریخی میبینن، ولی به یه معنا دارن همون اصول کلی متافیزیک رو پیدا میکنن، ولی میگن اینا ساختگیه، تاریخیه. ویسنو اینو تحت عنوان نظام اخلاقی یا نظام فرهنگی تعریف میکنه، میگه ببینین هر جامعه یه کری داره، یه هسته‌ای داره، نظام فرهنگیش یه کر و یه هسته داره. این کر و هسته میگه سه تا چیز توش هست، سه تا پرسش بنیادی، سه تا در واقع دوگانه بنیادی توشه در هسته این نظم اخلاقی، که خود این نظم اخلاقی بعد میگه میریزه تو دو جا، یکی تو ایدئولوژی ها، یکی تو مناسک. دقت بکنین از بالا میریزه به پایین و بعد میگه این ایدئولوژی ها و این مناسک میریزن توی جاهای متفاوت. یعنی ایدئولوژی میره تو سینما، ایدئولوژی میره تو ادبیات، ایدئولوژی میره توی شعر، ایدئولوژی میره تو اخلاق، ایدئولوژی میره تو سخنرانی، تو خطبه‌های نماز جمعه، تو همه جا میره، توی نحوه تربیت فرزندان، تو آموزش پرورش. این مناسک هم همین جوری هست، تو همه جا میرن. حالا چه حالا ما که الان توضیح میدم، ما وضعیتمون واقعا وضعیت پیچیده‌ایه، چون ما دو تا نظام یا به یه معنا سه تا نظام فرهنگی به طور همزمان داریم که اینها هر دو میریزن تو ایدئولوژی و تو مناسک، و این ایدئولوژی و مناسک هم میریزن تو جاهای متفاوت تو جامعه. مثلا مناسک هم میتونه تو جشن تولد بریزه، هم میتونه بریزه تو محرم. ما با این شکاف روبرو هستیم. ایدئولوژی های ما هم مدرنن هم سنتی هستن، هم توی آموزش پرورش ما ایدئولوژی مدرن میریزه هم ایدئولوژی سنتی میریزه، چون اون نظام فرهنگیمون در واقع مدرن. ادبیات کجاست؟ اگه از پایین نگاه کنین ادبیات جاییه که حتی بعد از ایدئولوژیه، یعنی ایدئولوژی میریزه تو ادبیات، میریزه تو هنر، میریزه تو آموزش پرورش، تو اخلاق. اینا پایینه، ما با این متون روبرویی، ما با اینا سر کار داریم، ولی واقعیتش اینه که باید رفت پشت این، پشت این یه نظام ایدئولوژیکه و بالای اون ایدئولوژی ها خود اون نظام اخلاقی یا اون نظام فرهنگیه که به اسمو داره طرحش میکنه. میگه چی؟ میگه تو کل این نظام فرهنگی سه تا دوگانه هست. دوگانه اول میگه دوگانه هدف وسیله است. میگه دقت کنین شما همیشه تو تاریخ توی دوره‌های خاص یه اهداف جامعه داره. به طور مثال دارم میگم، مثلا هدف ما توی اول انقلاب چیه؟ میگیم نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی میخوایم بسازیم، فروپاشی نظام استبدادی و ما میخوایم در واقع غرب زده نباشیم. اینا اهدافه، راهش چیه؟ انقلاب کردن. این اون راهی بود که در واقع توی دوران انقلاب طی شد. اما شما میایین تو بعد از انقلاب تو دهه 60 میگین هدف چیه؟ فتح قدس که از طریق کربلا میگذره، نمیدونم اسلامی سازی تمام جامعه، نمیدونم انسان سازی. خب اینا راهش چیه؟ حکومت ولایت فقیه به جنگه که ولایت فقیه بیاد وسیلش ایناست، نظام اسلامی بسازیم به جنگ هم بکنیم که بتونیم اسرائیل فلسطین رو آزاد کنیم و امثال ما. هدف شما چیه؟ افافه. وسیلش چیه؟ خب حجاب اجباریه، چون اون هدف این وسیله رو میطلبه. شما میایین تو دولت بعدی هاشمی، نظم فرهنگی عوض میشه، میگه هدف چیه؟ سازندگی. وسیلش چیه؟ دولت نوساز. هدف چیه؟ گسترش دانشگاه. وسیلش چیه؟ مثلا ببینیم مثلا دولت نوساز سرمایه گذاری کنه تو حوزه آموزش پرورش و امثال هم. هدف ما چیه؟ تربیت کارمنده. وسیلش چیه؟ ما دانشگاه میخواییم. ببینید این یه دوگانه است که میگه تو کره این ماجرا وجود داره. میایم تو دولت آقای خاتمی، به دوره آقای خاتمی. هدف چیه؟ هدف اینه که توسعه سیاسی رو ممکن کنیم. وسیلش چیه؟ گسترش اعضابه، گسترش نهادهای مدنیه، گسترش NGO هاست. این دوگانه اول که میگه تو کره وجود داره. دوگانه بعدی میگه انسان موجود و انسان مطلوبه. میگه جامعه دائم از خودش میپرسه تو هسته نظام فرهنگیش، انسان مطلوب کیه؟ انسان موجود کیه؟ انسان مطلوبش کیه؟ شما مثلا اگه میگه بریم بپرسین از یه انسانی که مثلا داره کار لوله کشی میکنه، شما اگه از این آدم سوال کنین میگه که خب تو داری لوله کشی میکنی، خب تو میگه من نمیخواستم این بشم، من میخواستم مثلا چیز بکنم. حالا اصلا میگه اصلا اینم نپرسین ازش چرا داری لوله کشی میکنی، میگه به خاطر اینکه خانواده دارم. خب چرا خانواده برات مهمه؟ میگه به خاطر اینکه من پدرم مسئولیت دارم. خب پدر برات مهمه، مسئولیت مهمه، چرا باید این کارا رو بکنی؟ مثلا میگه چون امامم گفته یا دینم گفته یا مثلا دانشگاه یا دانشمندا دارن میگن که تو پدر که شدی باید مثلا خانواده تو چیز کنی. میگه میبینی که آروم آروم همین شخص معمولی میرسه به یه انسان مطلوبی که تو ذهنش هست، که مثلا همون متفکره است، اون آدمه است. این تو ذهنش ناخواسته داره با اون همزاد پند، با ایده های امام همزاد پنداری میکنه که حتی داره کار میکنه واسه معاشش. بماند که میتونی ازش بپرسی خب تو کی هستی؟ من لوله کشم، ولی نمیخواستم این باشم، من میخواستم فیزیکدان بشم، من میخواستم دانشمند بشم. این شکافه دقت کنیم توی دوران انقلاب ما به عنوان مثال انسان موجود کمی انسان ایرانی بود، خب بود، اما انسان مطلوب کی بود؟ شریعتی داشت. ولی ما چی میساخت؟ فاطمه فاطمه است، ابوذر زینب، عمار یاسر، نمیدونم سمیه، این اصطلاح که آدمایی که داشت به تکین بودگی تاریخیش میگرفت اینا رو عمده میکرد، بزرگ میکرد، توان اینا رو میخواست نشون بده به ما که شما باید تبدیل به اینا بشین. انسان مطلوب مسلمان اینا هن. همین کاریست که کیرکگور هم به یه معنا کرده، میگه این که مسیحیت نیست، که مسیح واقعی کسیست که حالا به اون شکلی که بخور اون توضیح میده، بخور خودش یک سوال داره، یه پرسش بنیادی داره، واسه هدفش زندگی میکنه و در واقع در پیوند با یک حقیقته، یک حقیقت داره که در واقع تو پیوند با اون حقیقت تبدیل به مسیح واقعی میشه. بعد از انقلاب انسان موجود خود انسان ایرانی. اما مخملباف ما میگه انسان مطلوب توبه نسوه، کسی که باید توبه کنه، تا توبه نکنی انسان مطلوب نشدی، که همه باید توبه کنن. که دیگه خمینی اون جمله مشهور گفت دیگه، دانشگاه باید انسان ساز باشد، سینما انسان ساز باشد. خب که چه افتضاحی هم تو همش در اومد. بعد از چیز یا مثلا انسان مطلوب رزمنده است، بسیجی، باید بره جنگ مقاومت کنه، شهید و همساله هم. دوره هاشمی انسان مطلوب بروکراته، کسی که مدیر باشه. به همین دلیل اینا بیشتر مشوق این چیز دنبال این بودن بروکرات‌های خوب تربیت کنند. مثلا کرباسچی شخصیت مهم میشد، از اصفهان بلندش کردن آوردن تهران، کردن شهردار تهران و اون گندی که به مسکن و کلا همه چیز به تهران زد و اون شهر و اون زیبایی رو نابود کرد. ولی به هر حال بروکرات برجسته بود، چون انسان مطلوب دولت آقای هاشمی بود. یا نمیدونم همین نجفی و امثال هم، اینا همه بروکرات‌های دوران آقای هاشمی بودن دیگه. تو دولت آقای خاتمی کی برجسته شد؟ مثلا سید حجاریان برجسته شد و نمیدونم عبدالکریم سروش برجسته بود و کسانی که اهل گفتگو هستند، اهل بحث هستند، نمیدونم کار فعالیت سیاسی میکنن و امثاله همون که در واقع اون توسعه سیاسی رو ممکن میکنه. و همینجوری بیایم جلوتر، اینم دوگانه بعدیه که در واقع میگه تو کره یک نظام فرهنگی وجود داره. و دوگانه سوم در واقع میگه امور اجتناب پذیر و امور اجتناب ناپذیره. میگه این فرهنگ هر جامعه است که تعیین میکنه امور اجتناب پذیر، یعنی در واقع امور عقلانی حدودشون تا کجاست، امور اجتناب ناپذیر اموری که بیرون از عقلن دامنشون تا کجاست، چقدر این دامنه این دوتا میگه مهمه که آیا شما تو جامعه تون با امور اجتناب پذیر دارین کار میکنید یا با امور اجتناب ناپذیر در واقع، که چقدر عقله چقدر بیرون از عقله. میگه ببینین این سه تا دوگانه که پاسخهای خودشون تو هر دوران دارن، اینا میریزن تو ایدئولوژی ها و تو مناسک. اگه دقت کنین قبل از انقلاب اینا میریزه تو ایدئولوژی شریعتی، آل احمد و امثال هم، شایگان، نمیدونم سید حسین نصر، نمیدونم طالقانی، متحری و امثال هم. تو مناسک هم میریزه، تو حسینی ارشاد میریزه، تو کانون توحید میریزه، تو یه نمیدونم مراسم های همین محرم میریزه، تو همون چهلم هایی که میگرفتن واسه انقلابیون و شورش هایی که بعد ممکن شد، همین الان تو همین جنبش زن زندگی آزادی هم داریم میبینیم دیگه، در واقع همین تو ایدئولوژی هستن تو همین مناسک هاست. اون میریزه تو ایدئولوژی و میریزه تو مناسک ها، اون کر اون هسته. شما وقتی میگفتین هدف در واقع افافه، که خب میشد وسیلش حجاب اجباری، میگفتین هدف اصلاح انسان سازیه که وسیلش میشد حکومت ولایت فقیه یا حکومت اسلامی، هدف فتح قدسه، خب این تو ایدئولوژی ها ریخته که همه جا همین حرفا بود. تو مناسکام که همین بود، یا تشییع جنازه بود یا بدرقه بود یا نمیدونم استقبال بود یا نمیدونم این حرفا بود یا خطبه نماز جمعه بود، تو همه جا همینا بود دیگه. یا نمیدونم داشتن نشون میداد تلویزیون دارن زنها دارن پشت صحنه جبهه دارن آماده میکنن این چیزهایی را، یا دارن نماز میخونن، یا مثلا تو دانشگاه فعالیت انقلابی بود. این توی ایدئولوژی میریزه، تو مناسک میریزه، خود به خود اینا میاد توی پایین، تو ادبیات، تو شعر، تو رضا رهگذر حاصل همونه، محسن مخملباف حاصل همون، اون ایدئولوژی ریخته تو ادبیات، تو سینما. بنیاد فارابی اصلا واسه این تأسیس میشه. فیلم‌های روسی یا به چیز میگم سینمای چین یا ژاپن اون موقع به این دلیل نشون داده میشه، مثلا اوشین و امثال هم که در واقع در راستای همون گفتمان، مثلا اوشین یک ذره خانوادار مسئولیت پذیر کار میکرد، تلاش میکرد، خب چون یکی از اهداف دهه 60 چی بود؟ حفظ خانواده ای که بتونه رزمنده تربیت کنه. عشقی نبود که محسن مخملباف تو اون عروسی خوبان به بعده که یه دفعه نشون میده یه زنی هست که مثلا عاشق یه بسیجی ممکنه بشه و یه عاشق یه آدم دیگه، و بعد بسیجیه رو میذاره کنار و یه آدم دیگه رو انتخاب میکنه. تو وسط دهه 60 کم کم داره این آدم شک و تردید میکنه که روابط انسانی لزوما خانواده نیست، عشق هم داره میاد وسط و نکات دیگه‌ای رو در واقع تر میکنه، وگرنه اون خانواده از بعد دیگه اوشین میشه شخصیت برجسته. اگه چه بعد حالا آیت الله خمینی اون برخورد با اوشین کرد، ولی به هر حال فاطمه زهرای دوران بود دیگه به یه شکلی. اینا میخواستم بگن این همون فاطمه زهرای دوران رو به شما باید همینجوری زندگی کنید. اون دوباره تو دهه بعد میریزه تو ادبیات. خب اون دولت سازندگی وقتی هدف عوض شد، هدف چیه؟ سازندگی. دولت رو باید بسازیم، کشور رو باید بسازیم. وسیلهش چیه؟ توسعه، توسعه اقتصادی، اقتصاد آزاد. خب وسیله این چیه؟ رابطه با اروپا، وام گرفتن، رفتن زیر بانک جهانی، نمیدونم تجارت جهانی و امثال هم، سیاست‌های تعدیل ساختاری که هاشمی دنبال می‌کرد. انسان موجود که انسان جنگی، برگشته دیوونه است از جبهه و جنگ، اصلا نمی‌دونه چیکار بکنه. یه تعدادم که ملت بدبخت و فلک زدن، جمعیتی که رو زمینن موندن، اینا با چیکارشون کرد؟ با تبدیل به انسان مطلوب کرد، واسه شون با دانشگاه ساخت، برن دانشگاهی بشن و و و و. خب این میریزه تو سینما دیگه، میریزه تو ایدئولوژی، میریزه تو مناسک و بعد میاد تو سینما، تو هنر و ادبیات. چی خلق میشه؟ آژانس شیشه‌ای به وجود میاد، نقد جنگه. چی خلق میشه؟ مارمولک خلق میشه. چی خلق میشه؟ عباس کیارستمی گل میکنه، نمیدونم کمال تبریزی گل میکنه. تو داستان فریبا وفی به وجود میاد، زویا پیرزاد به وجود میاد، اینا بعضیشون دهه 70 بعضیشون ادبیات فمینیست روش میکنه. چرا؟ چون دولت سازندگی یکی از اهدافش هم که همین تربیت انسانه، تحول در وضعیت زنانه، شکل دادن به جایگاه طبقه، اصلا به خود طبقه متوسط و چیز کردن این طبقه است. همه اینها وسیلهشون چیه؟ خب گسترش دانشگاه ها، بردن دختران به دانشگاه ها که طبقه متوسط، کار دادن به زنان و امثال هم. اینا میریزه تو ایدئولوژی، میریزه تو مناسک، میریزه تو ادبیات. اون موقع زن کارمند تو محیط کارش عاشق همکارش هم میشه دیگه، در کنار شوهر. و این اتفاقات هی میفته دیگه، هی کم کم میبینیم که این ادبیات و هنر و سینما به تبع اون ایدئولوژی و اون ایدئولوژی به تبع اون نظام فرهنگی در واقع. ولی وسنو به ما میگه که این نظام‌های فرهنگی هم گسستن، یعنی در دوران‌های متفاوت داره عوض میشه. به هر حال این تاریخ تحلیل ساختاری، اینو بگم بس امروز جمع کنم، این تحلیل ساختاری به ما نشون میده که ما گرفتار در یک افقایی هستیم، در یک حدودی هستیم، یه دامنه‌هایی هستیم که اینا خودشون تو قالب ایدئولوژی‌ها و مراسم ها و مناسک ها و تو فهم ما از قدرت، این نکته مهمی که فوکو میگه، تو فهم ما از قدرت نشون میدن. و البته اینا میریزن تو هنر، تو ادبیات، که خود همینا هم الگوهای قدرت هم دیگه. نوع خاصی که در واقع از هنر و سینما و ادبیات داره خلق میشه، همه اینا هم الگوهای قدرتن. این در واقع این میشه نگاه گفت که تو سنت سوم، خب حالا اینا دارن به من همین دقیقاً میگن، میگن ارتباط شما با خودتون، حالا من بحث خود رو دیگه نگفتم تو بحث اخلاق فوکو، ارتباطتون با جامعه که تو همین بحثا رو گفتم، هم فوکو همین وستو و امثالون، و ارتباطتون با طبیعت به طور کلی جهان، همه اینها توی اون افقهای ذهنی، تو اون گرامرهای ذهنی داره ممکن میشه. به همین دلیل مسئله این سنت سوم مسئله ارتباطه، چگونگی ارتباط گرفتن با جهان. حالا یه کسی مثل هابرماس، اینم بگم بعد تمام کنم، یه کسی مثل هابرماس میاد به جای این بحثای زبان شناختی میره رو خود بحث گفتگو و شرایط گفتگو و اصولا امکان سخن گفتن، و یه بحثایی در حوزه دموکراسی و زبانشناسی چیز هابرماسی هم زبانشناسی بیشتر چامسکی واره تا اینکه تحت تأثیر کسی مثل سوسور باشه، بیشتر تحت تأثیر چامسکی و امثالم. اون از شرایط ممکن شدن خود گفتگو میگه، سوسور به ما از شرایط ممکن شدن جملات میگفت، این میگه از شرایط امکان خود گفتگو حرف زدن. این گرامری که بر گفتگو حاکمه چیه؟ آیا این وجود داره یا وجود نداره؟ که اون در واقع تو بحثش میگه رابطه‌ای وجود داره بین کاربر زبان با 4 تا چیز. ببخشید، رابطه بین زبان با 4 تا چیز در واقع. یکی رابطه بین زبان با کاربر زبانه که بحث صداقت رو میاره وسط، راستگویی. یعنی شمایی که به عنوان کاربر زبان داری از زبان استفاده می‌کنی، شرایط گفتگوی درست اینه که تو باید صادق باشی، تو باید راستگو باشی. این یه نکته میگه. یه نکته دیگه میگه رابطه بین در واقع کنش گفتاری یعنی استفاده از زبان با خود جهان خارجه، که این میگه مسئله واقعیت رو میاره وسط، به پای مسئله حقیقت رو به وسط میکشه. یه بحث دیگه رابطه بین کنش گفتاری و خود زبانه، یعنی در واقع کاربرد ما از زبان با خود زبان در واقع، که اینجا میگه پای مسئله فهمپذیری میاد وسط، که آیا تو فهمپذیر حرف میزنی یا حرف نمیزنی. مثلا ازت بپرسن ساعتی چنده، میگی 10 و 10 دقیقه، یا میگی 10 و 10 دقیقه و این قد صدم ثانیه و این قد صدم ثانیه، مثلا طرف میگه ببین دیوانه است، چون فهمپذیر داری حرف نمیزنی دیگه. یعنی مثالی که من گفتم دیگه، مثلا در باب این آقایون که مثلا طرف داره میاد میگه تو این شرایط ما رشد اقتصادی یک جهانیم، خب این نشون میده که تو رابطت در واقع بین کنش گفتاریت با زبان اصلا فهمپذیر نیست. با کدوم معیار تو الان یک جهانی تو اقتصاد؟ من نمیفهمم. یکی که گفتم صداقته، رابطه بین کنش گفتاری با خود سخنگوه. یکی رابطه کنش گفتاری با جهانه که مسئله حقیقت رو میاره وسط. کنش گفتاری با زبان مسئله فهمپذیری. و آخرش هم رابطه کنش گفتاری با انجارهای جامعه است که مسئله در واقع مشروعیت رو میاره وسط. پس شد صداقت و حقیقت و فهمپذیری و مشروعیت. اینا 4 تا شرط ممکن شدن گفتگو هست، یعنی اون ساختا گرامر گفتگو هست. اگه این 4 تا شرط باشه گفتگو ممکن شده، اگه نباشه که اصلا گرامر گفتگو به هم خورده. همینجوری مری داگلاس هم به یه شکل دیگه، حالا تو این کتاب خودتون نگاه کنین توضیح داده تا حدودی، به کسای دیگه که در واقع به این شکل ساختاری یا پس ساختگرا به این مسائل نگاه میکنن، که در کور همشون در واقع گفتم مسئله ارتباط با جهان قرار داره.